ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را مشنویم. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. پاکستان از امریکا خواستار شده تا گفتگوی صلح با طالبان را اثر گیرد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت دفاع افغانستان میگوید بسیاری از کشته شدگان عملیات اخیر در هلمند اعضای شبکه القاعده بودند. شورای امنیت ملی افغانستان برای نخستین بار کتاب را زیر نام هزاران جنایت منتشر کرد. 3 سرباز خارجی در قندهار زخمی شدند و علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران میگوید زمینه آزادی نفتکش حامل بیرق برتانیا فراهم شده است. مشروع اخبار. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید بسیاری از شورشیان که در عملیات یکشنبه شب در ولسوالی موساقلای هلمند کشته شدند اعضای شبکه القاعده بودند. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت دیشب در گفتگو با رادیو آزادی بیشتر گفت.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولسوالی موساقلای ولایت هلمند یک عملیات بالای یکی از مخفیگاه‌های توریستان خارجی را اندازی کردن و در نتیجه این عملیات 22 تن از توریستان خارجی کشته شدند و 14 تن دیگرشون بازداشت شدند، به شمول 5 پاکستانی و 1 بنگلادیشی. بعد از انجام تحقیقات ما به این نتیجه رسیدیم این افراد کشته شده و بازداشت شده در واقع جنگجویان القاعده بودند.
به گفته آقای امان این جنگجویان قصد داشتند حمله های حراس افغانانه را در روز انتخابات ششم میزان انجام دهند. او افزود که تحقیقات در مورد ادعای کشته شدن غیر نظامیان در این عملیات نیز آغاز شده است. خبرگزاری های غربی به نقل از شمار از مقام های محلی هلمند گزارش دادند که در رویداد یکشنبه شب حداقل 40 فرد ملکی کشته شدند. شورای امنیت ملی افغانستان برای نخستین بار کتاب را زیر نام هزاران جنایت منتشر کرد. به گفته شورای امنیت در این کتاب قتل عام اشخاص آموزش دیده و متخصص و بزرگان قومی افغانستان در جریان سالهای 2003 تا 2019 به دست طالبان مستندسازی شده است. کبیر حکمل سخنگوی این شورا دیروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون در مورد 2000 شخص کشته شده تحقیق صورت گرفته و این سلسله ادامه دارد. ما این مستندسازی را در مورد 2000 شخص که تا درجه PhD تحصیل کرده بودند انجام دادیم. مکان و تاریخ قتل و وظیفه آنها را ذکر کرده ایم و به این نیز اشاره شده که نبود آنها از لحاظ معنوی چقدر بالای جامعه اثر گذار است. به گفته آقای حقمل بسیاری از این افراد شکار قتل‌های هدفمند شدند. کتاب هزاران جنایت دوشنبه رو نمایی شد. یک فرد ملبس به لباس نظامیان افغان بر نیروهای ناتو در ولایت قندهار آتش گشود و 3 سرباز بین‌المللی را زخمی ساخت. بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت این فرد پس از چاشت دیروز دوشنبه در میدان هوایی قندهار بر نیروهای ناتو حمله کرد. به گفته آقای احمدی این فرد در نتیجه تیراندازی متقابل کشته شد. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده ادعا کرده است که این عضو گروه طالبان 12 سرباز خارجی را کشته است، اما مقام های افغان این ادعا را رد کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران گفته است که زمینه آزادی نفتکش حامل بیرق برتانیا فراهم شده و می تواند حرکت کند. او دیروز در صحبت با خبرنگاران گفت
سازمان بنادر ما اعلام کردن نفتکش کار حقوقیش به اتمام رسید. حال بر اساس نگاه دوستانی که چشم‌پوشی از خطا بشه، آزادی نفتکش زمینش فراهم شده و نفتکش میتونه حرکت بکنه.
کشتی نفتکش برتانیایی موسوم به استنا امپرو در 19 ماه جولای امسال از سوی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در دریای عمان توقیف شده بود. این نفتکش در اصل متعلق به شرکت سویدنی به نام استنا بولک است. نمایندگان ایران در سازمان ملل متحد چندی پیش در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشتند که نفتکش بریتانیایی پس از برخورد با یک کشتی ماهیگیری ایرانی بدون توجه به هشدارهای نیروهای ایرانی قصد داشت فرار کند. منشی عمومی ملل متحد تشکیل کمیته تهیه قانون اساسی سوریه را اعلام کرد. آنتونیو گوترش دیروز دوشنبه در مقر ملل متحد در نیویورک گفت نماینده های حکومت و مخالفان سیاسی رژیم سوریه شامل این کمیته خواهند بود. گوترش افزود این یک کمیته معتبر، متوازن و همشمول است. به گفته او گیر پدرسن نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه جلسه کمیته قانون اساسی این کشور را در هفته های پیش رو برگزار خواهد کرد. سرمنشی ملل متحد افزود که باور کامل دارد که تشکیل این کمیته آغاز یک مسیر سیاسی به سوی راه حل جنگ در سوریه خواهد بود که بیش از 8 سال از آن می‌گذرد. در جنگ در سوریه که به دنبال سرکوب تظاهرکنندگان از سوی رژیم بشار اسد در مارچ سال 2011 آغاز شد، بیش از 400 هزار نفر کشته و میلیون ها تن دیگر بی‌خانمان شدند. و سازمان ملل متحد یک اجلاس بزرگ سران در مورد اقلیم را در نیویورک برگزار کرد. پیش از جلسه دیروز روسیه موافقتنامه اقلیمی پاریس برای کاهش میزان گرمای زمین را تصویب کرد. انتظار می رود حدود 60 رهبر جهان در این جلسه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تعهدات خود را اعلام کنند. پایان اخبار. ساعت 9 و 7 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. عمران خان صدر اعظم پاکستان از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا خواسته که گفتگوی صلح با طالبان را از سر گیرد. او این خواست را دیروز دوشنبه 23 سپتامبر در نیویورک مطرح ساخت. دونالد ترامپ در 8 ماه سپتامبر این گفتگو با طالبان را به دنبال حمله این گروه لغو کرد. در این حمله در کنار کشته شدن ده غیر نظامی افغان، یک سرباز آمریکایی و یک سرباز رومانیایی نیز کشته شدند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از تقاضای عمران خان صدر اعظم پاکستان مبنی بر اثرگیری گفتگوهای صلح با طالبان وعده نسپرد، اما گفت حالات را خواهند دید. دونالد ترامپ و عمران خان دیروز در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هم در نیویورک ملاقات کردند. ترامپ افزود این مضحک است که ایالات متحده برای 19 سال در افغانستان می جنگد. عمران خان گفت ثبات در افغانستان به معنای ثبات در پاکستان است و از ترامپ خواست گفتگوهای صلح با طالبان را اثر گیرد. صدر اعظم پاکستان پیش از این ملاقات در نشست به میزبانی شورای روابط خارجی در نیویورک دوشنبه گفت طالبان از گذشته آموختند.
I feel that this is not the Taliban which was there when
احساس می کنم که این طالبان نیستند که در سال 2001 از سوی ایالات متحده آواره شدند. مسائل تغییر کرده است. واقعیت ها تغییر کرده. آنها آموختند. طالبان درک کردند که تمامی افغانستان را کنترل کرده نمی توانند. حکومت افغانستان می داند که نیاز است تا یک شکل از معامله صلح به وجود آید. باید یک راه حل سیاسی وجود داشته باشد.
There has to be a political settlement.
حکومت افغانستان میگوید اعمال طالبان تغییر نکرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب در گفتگو با رادیو آزادی گفت پاکستان اقدامات لازم را برای ایجاد تغییر در عملکرد طالبان انجام نداده است.
ما امیدوار هستیم که بالاخره پاکستان در منطقه همکار واقعی مبدل شود، در همکار معنیدار مبدل شود و بالاخره وادار بسازد گروه طالبان رهبری این گروه را که در خاک پاکستان است تا از جنگ دست بکشند. برای حکومت افغانستان، برای مردم افغانستان یگانه پیشرفت قطع خشونت طالبان در افغانستان است. قطع جنگ طالبان علیه مردم افغانستان است. اگر این کار صورت نگیره ما نمیتونیم که ادعا کنیم که طالبان تغییر کرده یا کدام تغییر دیگه به میان آمده.
دونالد ترامپ در 8 سپتامبر در حساب توییتر خود از لغو گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان خبر داد. او در 9 سپتامبر در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید این گفتگوها را منتفی اعلام کرد. ترامپ این تصمیم را پس از آن گرفت که در یک حمله طالبان در منطقه شش درک کابل در کنار کشته شدن 10 غیر نظامی افغان، یک سرباز آمریکایی و یک سرباز رومانیایی کشته شدند. پس از لغو گفتگوهای صلح طالبان و آمریکا، طالبان حمله های خود را شدت بخشیدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شنبه در بیانیه به مناسبت روز جهانی صلح گفت که اگر گروه طالبان صلح بخواهد، حکومت افغانستان برای یک ثانیه هم خواهان جنگ نیست.
4 روز تا انتخابات. تحولات انتخاباتی لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. قبل از اینکه مجله خبری با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را با هم بشنویم، همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن پست به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری و همایش‌های رئیس جمهور غنی تمرکز کرده است. روزنامه می‌نویسد بانک مبارزات انتخاباتی بمباران شده، اما اشرف غنی به یک کمپاین کاملاً پاپولیستی ادامه داده است. هفته گذشته در جریان همایش انتخاباتی رئیس جمهور غنی در ولایت پروان حمله به می صورت گرفت که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. در ولایت‌ها و شهرهای مختلف افغانستان از میان 18 نامزد ریاست جمهوری بیشترین کمپاین را رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی برگزار کردند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد هنگامی که محمد اشرف غنی در سال 2014 نامزد ریاست جمهوری بود، برای اصلاحات و عصری ساختن یک کشور منزوی و یک جامعه سنتی کمپاین کرد. اما حالا که او باز هم نامزد ریاست جمهوری شده، به نوشته روزنامه، همانند یک بزرگ قومی مردم را در آغوش می گیرد و از قهرمانی های تاریخی افغان ها یادآوری می کند. واشنگتن پست از سخنرانی اشرف غنی در قندهار هم یادآوری کرده که با تحسین از احمد شاه عبدالی بنیانگذار افغانستان نوین در قرن 17 تلاش کرد توجه مردم را به خودش جلب کند و با آنها وعده داد که در صورت پیروزی برای تمامی افغانها صلح خواهد آورد. آقای غنی همچنان از قهرمانی ها و قربانی های باشندگان ولایت پروان در برابر انگلیس ها و قشون سرخ یادآوری کرده و وعده سپرده است که در صورت پیروزی در انتخابات برای تمامی خانه های این منطقه برق می رساند و صلح پایدار را برقرار می کند. روزنامه واشنگتن پست از رقیب اصلی اشرف غنی یعنی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هم یادآور شده و می نویسد او در اکثریت همایش های انتخاباتیش حملات لفظی بر غنی داشته و گفته است که برنده انتخابات خودش خواهد بود. نشریه ابزرور به تلاش‌ها و پروسه صلح افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته این نشریه، هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار محرمانه با نماینده‌های طالبان را در 8 سپتامبر در کمپ دیوید لغو کرد، این خبر شور زیاده به میان آورد. در ادامه آمده است هموار کردن فرش سرخ پیش پای گروهی که رسما از سوی ایالات متحده به عنوان تروریست شناخته می شود برای بسیاری از متحدین آمریکا خبر تکان دهنده بود. ابزرور در ادامه می نویسد دونالد ترامپ در 8 سپتامبر گفت که پس از کشته شدن یک سرباز آمریکایی در حمله 5 سپتامبر در شهر کابل، مفکورش را برای دیدار و توافق با طالبان تغییر داده است. اما به باور نویسنده دلیل هر چی بود، مردم افغانستان بهای خیلی بزرگ در ناکامی گفتگوها برای پایان یافتن جنگ می پردازند. نشریه به گزارش های سازمان ملل متحد اشاره کرده و نوشته است از سال 2001 میلادی به این سو ده‌ها هزار غیر نظامی در افغانستان کشته شدند، اما جنگ‌ها ادامه یافته و شمار تلفات هم رو به افزایش است. ابزرور همچنان می‌نویسد قطع و تعلیق کمک‌های 160 میلیون دلاری آمریکا برای افغانستان عملکرد بجا نبود، زیرا به استدلال نویسنده چنین اقدام دستاوردهای سال‌های گذشته را که به سختی حاصل شدند متأثر ساخته می‌تواند و شاید هم که به ناکامی دموکراسی بیانجامد. ابزرور با این مطلبش را پایان داده که با حضور در افغانستان ایالات متحده مسئول است و دیپلمات‌های آمریکایی باید بدانند که نمی‌توانند فرار کنند، بنوان کار را که آغاز کردند باید به پایان برسانند.
ما مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و